که نمیدانی.
من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی،
تو عشقی و تو جانی.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
شکوفت در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان خوب و مهربان رادیو ایران، برنامه بشارت باران رو میشنوید در اسفند 1397. آرزوی دلگرمی داریم و شادکامی برای تک تکتون و دعوت میکنیم که ما رو همراهی بفرمایید.
چرا ریشه های آتشناک احساس خود را به باران نگفتم؟ چرا آسمان را ننوشیدم و تشنه ماندم؟ ببخشای عشق، ببخشای بر من اگر ارغوان را نفهمیده چیدم، اگر روی لبخندی یک بوته آتش گشودم، اگر سنگ را دیدم اما در آیین احساس و آواز گنجشک نفسهای سبزینه را حس نکردم، اگر ماشه را دیدم اما هراس نگاه نفسگیر آهو به چشمم نیامد. ببخشای بر من که هرگز ندیدم نگاه نسیمی مرا بشکفاند و شعر شگرف شهابی به اوجم کشاند، هرگز نرفتم که خود را به دریا بگویم و از باور ریشه مهربانی برویم.
ای سایه سب کن برای کام دل
بشارت باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتیح‌پور هستم و این توفیق دارم که در برنامه بشارت باران براتون از حکایت‌های مثنوی میگم. حکایتی رو براتون شروع کردیم از انتهای دفتر سوم و ابتدای دفتر چهارم. حکایت اون جوانی است که در یک نگاه عاشق شخصی میشه اما به اون نمیرسه. 7-8 سال می تلاش میکنه و هدیه میفرسته و پیغام پسخوان میفرسته اما از جانب معشوق هیچ توجهی به اون نمیشه. شبی این شخص از دست داروغه فرار میکرد، از ستم او داشت فرار میکرد، از دیوار باغی میکشه بالا اون طرف میفته. این مرتبه میبینه معشوقی این 7-8 سال دنبالش بود اتفاقا تو اونجا تنهاست و دنبال انگشترش داره میگرده توی جوبه. خیلی خوشحال میشه، شروع میکنه دعا کردن برای این داروغه که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، این باعث شد که من به معشوقم برسم. و وقتی خلوت میبینه میخواد دست رازی کنه به این معشوق که این مرتبه نهیبی میزنه معشوق بهش که حواست باشه و ادب رو نگه دار. اون جواب میده که اینجا کسی نیستش، که فقط من هستم و شما و جزبات کسی اینجا نیست. همین موضوع باعث میشه که مولانا کلی توضیح میده از زبان معشوق که بله خودت میگی اینجا فقط باد هست به غیر از من و تو. این باد رو کی فرستاده؟ قطعا خدا فرستاده، یعنی تو خدا رو میبایست در نظر داشته باشی. شروع میکنی نکوهش کردن این عاشق که تو خیلی بیادبی کردی، این چه کاری انجام دادی، این چه حرفی داری میزنی. اون شخص هم میخواد یه جورایی جمعش بکنه، برمیگرده میگه که نه من اگرچه اینها رو ممکنه رعایت نکنم اما آدم وفاداری هستم، آدم با ادبی هستم. معشوق هم جواب میده ادبت همین بود که دیدیم دیگه. همین موضوع باعث میشه مولانا یه داستان دیگه ای رو ذکر میکنه، حکایت یک صوفی که میاد تو خونهش هنگام روز و میبینه که یه غریبه ای تو خونه هست. دقت داشته باشید کلید واژه صوفی حالا لزوما به این معنا نیست که ما بخوایم کسی رو مورد خطاب قرار بدیم، به صورت عنوان کلیست اگه بخوایم در نظر بگیریم اینطوری باید نگاه بکنیم، یعنی به آدم خاصی نمیخوایم نسبت بدیم، به گروه خاصی نمیخوایم نسبت بدیم، داریم روایت مولانا رو میگیم. از بیت 158 از دفتر چهارم ادامه داستان رو براتون میگم. قصه آن صوفی که زن خود را با بیگانه ای بگرفت. صوفی آمد به سوی خانه روز، خانه یک در بود و زن با کفش دوز. روز اینکه بنده خدای سرزده به خونه خودش اومد و دید در خونش بسته است، یعنی یه درم بیشتر نداشت دیگه، یعنی در خونه بسته بود و دید که یک کفش دوزی، یعنی که غریبه تو خونه ایناست با خانمش تنهاست. چون بزد صوفی به جد در چاشتگاه، هر دو در ماندند نه حیلت نرا. همین که این آدم در واقع این صوفی حوالی پیش از دور در خونه رو محکم کوبید که اصرار داشت که یعنی وارد شه، این دوتا موندن که چی کار کنن. هیچ راهی برای فریب و گریز نبود، هیچ معهودش نبود کو آن زمان سوی خانه بازگردد از دکان. البته خب این عادت هم نداشت که این موقع روز از دکان بیاد سمت خونه، به تعبیری سرزده اومده بود. قاصدن آن روز بی وقتان مروع، از خیالی کرد تا خانه رجوع. به نظر میاد که این شخصی خود بدگمانم بود، به خانومش گمان بدی برده بود، به همین خاطر بیمناک شده بود و عمدن سرزده اومده بود خونش که ببینه چه خبره. اعتماد زن بران کوهیچ بار، این زمان فا خانه نامد اوزه کار. اتفاقا این زنم اطمینان داشت که همسرش هیچ وقت این موقع از سر کار به خونه بر نمی کرده. آن قیاسش راست نامد از قضا، گرچه ستار است هم بد حد سزا. اتفاقا قیاس این زن درست از آب در نمید، چون همیشه فکر میکرد که این وقتی میره شب برمیگرده، این قیاسش درست از آب در نمید. مولانا این نکته اشاره میکنه، میگه نگاه کنید، خداوند اگرچه ستار و لویوبه، اما خب به موقع کیفر میده، یعنی مشت طرف رو باز میکنه. همینجا مولانا این نکته حکمت آمیز رو میگه، این پند رو میده، چون که بد کردی بترس آمن مباش، زان که تخم است و برویاند خداش. میگه این انسان اگه کار بدی کردی از خدا بترس، ایمن مباش، به خاطر این که این گناه مثل یک تخمیه که خدا اون رو میرویاند، یعنی به وقتش شکوفه میده، به وقتش نتیجه میده. حواست باشه، ایمن مباش. چندگاهی او بپوشاند که تا آید از آن بد پشیمان و حیا. خداوند مدت این گناه رو میپوشونه که شاید تو از این عمل بد پشیمان بشی و شرم کنی. باز یه مثال دیگه میزنه، میگه در زمان خلیفه دوم سارقی رو سپردن دست یک مأمور و میر غضب. بانگ زد آن دزد که میر دیار، اولین بار است جرمم زینهار. این سارق فریاد زد که مثلا ای حاکم، این نخستین باره که من یه جرمی مرتکب میشم، به هم امان بده. خلیفه گفتش که گفت عمر هاش لله که خدا بار اول قهر بارد در جزا. گفت خدا منزه از اینه که بندش برای اولین بار جرمی مرتکب بشه و همون بار اول کیفرش بده. اینطوری نیست که میگی من بار اولمه. بارها پوشد پی اظهار فضل، باز گیرد از پی اظهار عدل. خدا من برای اینکه نسبت به بنده گناهکار لطف کنه و احسان کنه، گناهشو میپوشونه، اما وقتی که از حد میگذره دیگه به خاطر عدالتش او رو کیفر میده. تا که این هر دو صفت ظاهر شود، آن مبشر گردد این منذر شود. تا به این وسیله هر دو صفت فضل و عدل خداوند ظاهر بشه. فضل نوید بخش، عدل هم به معنای ترساننده است، یعنی عقوبت میده. برمیگرده به داستان این زن و میگه که بارها زن نیز این بد کرده بود، سهل بگذشتان و سهلش مینمون. میگه این زن بارها این عمل زشت رو مرتکب شده بود و خب رسوا نشده بود، اما دیگه داستان اینطوری نبود که مثل هر سری آسان باشه. اتفاقا خدا اینجا خواست که او رو رسوا کنه. آن نمیدانست عقل پای سست، که سبو دائم زجو ناید درست. این خانم نمیدونست که، این نکته رو درک نکرده بود که کوزه همیشه از جوی آب سالم بیرون نمیاد، یعنی گاهی پیش میاد که کوزه خود به سنگی میخوره میشکنه. آن چنانش تنگ آوردان قضا، که منافق را کند مرگ فجا. قضای الهی این زن بدکار رو همچین تو تنگنا قرار داد که مرگ ناگهانی آدم منافق رو در تنگنا قرار میده. نه طریق و نه رفیق و نه امان، دست کرده آن فرشته سوی جان. منافق رو میبینه که نه راه نجاتی براش هست، نه یاوری که بهش کمک کنه، نه از مرگ امانی داره، فقط میبینه که فرشته مرگ اومده و میخواد روحش رو قبض کنه. این اشاره به آیه 11 سوره مبارکه سجده است، یا مثلا آیه 28 سوره نحل که قبض روح رو به ملائکه نسبت میده. آنچنان که این زن در آن حجره جفا، خشک شد او و حریفش ابتلا. خلاصه این زن بدکار در اون اتاقی که در حقیقت خیانت کرده بود به همسرش، چنان غافلگیر و رسوا شد که بر جای خودش، هم خودش و هم اون کسی که به خونه آورده بود، خشک شدن از تعجب و اینکه حالا چیکار کنن. گفت صوفی با دل خود کید و گبر، از شما کینه کشم لیکن به صبر. مرد که وارد خونه شد، خب حال وخیم این دوتا رو دید، اما عکس العمل سری نشون نداد. گفتش که از شما انتقام میگیرم، اما با صبر و حوصله. لیک نادانسته آدم این نفس، تا که هر گوشی ننوشد این جرس. گو من فعلا خودم رو به نادانی میزنم، به ندیدن میزنم، تجاهل میکنم، مبادا که این بانگ رسواییش دقیقا افراد دیگه این رو بشنون. ما نمیخوام مایی آب روزی بشه، اما از شما پنهان کشد کینه محق، اندک اندک همچو بیماری دق. اون که صاحب حقه مثل بیماری دق یواش یواش از شما انتقام میکشه. مرد دق باشد چو یخ هر لحظه کم، لیک پندارد به هر دم بهترم. یک کسی که دوچار تب دق شده باشه که در گذشته میگفتن، این لحظه لحظه ذوب میشه، اما پیش خودش فکر میکنه که حالش بهتر داره میشه، حالش داره خوب میشه. یا مثال میزنه، همچو کفتاری که میگیرندش او، قره آن گفت کین کفتار کو. مثل اون کسی که به خاطر تأخیر عذاب دوچار گمراهی شده، مثل اون کفتاری که فریب سخن صیاد رو میشنوه. حالا صیاد چیکار میکنه؟ میگه کفتار کو کفتار کو، که این فکر کنه که صیاد ندیدنش، در حالی که صیاد میخواد اینطوری رو به دام بیاندازه. هیچ پنهان خانه آن زن را نبود، سمج و دهلیز و ره بالا نبود. سمج یعنی مجرای زیرزمینی. میگه هیچ مخفیگاه و راه رو چیزی نبود، راهی هم مثلا به پشت بوم هم نداشت. نه تنوری که در آن پنهان شود، نه جوالی که حجاب آن شود، نه تنوری وجود داشت که مثلا این مرد فاسق رو تو اون پنهان کنه، یا اینکه مثلا بپوشوندش مخفیش کنه. همچو عرصه پهن روز رستخیز، نه گو و نه پشته نه جای گریز. اون خونه مثل صحرای محشر بود، نه چاله‌ای داشت نه پشته‌ای نه گریزگاهی. گفت یزدان وصف این جای حرج، بهر محشر لا ترافی های وجه. خدا من در توصیف این تنگنا مثل قیامت میفرماد که نه کجی هست نه گودی، هیچی نیست. اشاره به آیه 105 سوره طه است، امرون که عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. که پیامبر درباره کوها میپرسن که در قیامت چی میشه، به پیامبر بهشون بگو که پروردگارم این کوها رو میکوبه، زمینی پست و هموار که نه پستی نه بلندی چیزی درش نیست که کسی بخواد مخفی کنه خودش رو. خلاصه میگه این موقعیت برای این زن پیش اومده بود. حالا ادامه داستان چه اتفاقی میفته رو انشالله براتون تو برنامه بعدی خواهم گفت. از همراهیتون سپاسگزارم. تو برنامه بعد، خدا نگهدار.
التماس نره میزنه زواج واجه سکوت من نرو که با حلول رفتن طلوع می کنه سقوط من نرو که رفتن تافتاب را از این کران می برد بدون نرو بمان که کوچه خسته است ز خاطرات زخم بش که بی کرانم نگاه کن نرو به تلخی ترانم نگاه کن نرو صف کشیدند امیدوار ماندنت بنفشه ها و بیدها نرو که پیش چشم یاس ها به یاس ها بدل شود امید ها نگاه کن کبوتران جلد خانگی از این غریبگی شکسته خسته اند کشیده سر به زیر بال خیش ز خش از تو چشم بسته اند
شنونده رادیو ایران و همراه برنامه بشارت باران هستید. به اطلاعتون میرسونم امروز دوشنبه 13 اسفند 1397 و هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:08 است.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری
عطر خدا و نور او تا آسمان ها
در این بخش دعوت میکنم بشنوید تفسیر قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی.
بسم یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. از اول قرآن شروع کردیم، وارد جزء 14 سوره هجر شدیم و الان آیه 4 هستیم. هر آیه رو میخونیم یه تفسیر خیلی روان و ساده داریم. آیه 4 رو بشنوید، سوره هجر آیه 4.
و ما اهلکنا من قریه الا ولها کتاب معلوم.
ما اهل هیچ قریه رو هلاک نکردیم مگه که برایش کارنامه و کتاب معلوم بود. این آیه میخواد بگه کارهای ما حساب و کتاب داره. عزت میدیم یا عزت رو میگیریم، مهلت میدیم یا مهلت رو قیچی میکنیم. دادنها و گرفتنهای ما رو حساب و کتابه، مهلت داره، قانون داره. کامیابی های دنیا پرستان پایان داره، چون آیه قبل فرمود که زر هم یعکلو ولشو که اینها دیگه آدم شو نیستن، مثل پزشکی که میگه بیمار دیگه خوب شو نیست، بخواد بخوره. زر هم یعکلو و اعتمدتا و یله همون عمل، اینا رو رهاشو کن بذار بخورن و کامیاب باشن. اینها آرزوهای بیخودی اینها رو مس کرده و سرگر کرده. بعد میگه که حالا و ما پشتش میگه و ما اهلک نام القریتن، یعنی اینا هلاک میشن. اینم که گفتیم بخورن کامیاب بشن دائمی نیست، ولها کتاب معلوم یه فرصتیه. کامیابی های دنیا پرستان هم پایانی داره، اگر بخواهیم میتونیم همه رو فوری نابود کنیم، اما برنامه و سنت ما اینه که فرصت بدیم، تأخیر بیاندازیم. پس به مهلت هایی که ما به شما میدیم مغرور نشید. لها کتاب معلوم قیچه میکنیم، فکر نکنیم میشه هست. و جامعه و تاریخ هم قانون داره، زمان داره. خب بریم سراغ آیه 5.
ما تسبق من امت اجلها و ما یستأخرون.
هیچ امتی از اجل خود نه پیش میفته نه پس میمانه، یعنی حسابا خیلی دقیقه. اجل دو جوره، یه عجلیست که حتمیه. عجل حتمی که شد هیچ چاره نه. ببینید من یه مثال بزنم، دو وقت چراغ خاموش میشه، یه وقت چراغ که نفتش تموم بشه. اگر چراغ نفتش تموم بشه خاموش بشه، حالا چراغ آیت الله باشه، چراغ بو علی سینا باشه، فقیر باشه، کافر باشه، یا من نفت که تموم شد چونم نزنید، نفت که تموم شد چراغ خاموش بشه. پس گاهی خاموشی به خاطر تموم شدن نفت، گاهی نه چراغ نفت داره، ما میام فوتش میکنیم، ما میام لگد میزنیم چراغ میذاریم نفتاش بریزه. عجل هم میتونه. بعضی وقتا انسان عمرش تموم میشه، حتمیه دیگه، یعنی دکتر، درمان، دعا، صدقه، هیچ چی دیگه فایده نداره، نفتش تموم شده، اینو میگن عجل حتمی. بعضی وقتا نه، یک مقدراتی است که انسان میتونه با دعا، با صدقه، با کار خیر جلوشو بگیره. مثل چراغی که نفت داره داره کج میشه، شما میتونید یه چیزی زیر چراغ بذاری که نفتاش نریزه. به هر حال خب ای آیه چی میگه؟ ما تسبق من امتن، هیچ امتی از اجل خود نه پیش میفته نه پس میمونه. تنها افراد نیستن که زمان دارن، امت ها هم انقراض دارن، تأسیس قدرت، انقراض قدرت، یعنی امت ها و تاریخ ها هم زمان بندی و اجل دارن. خب باقی موندن و ثباتش یا نابود شدنش اینها دست خداست. برنامه های حتمی خدا رو ما درش نمیتونیم نقشه داشته باشیم. مثل دندون شما سفیده، حالا دو لیتر هم گری کنه دندون شما سفیده، قد شما همینه که هست، شکل شما همینه که هست، یه سری چیز هست در اختیار ما نیست، اما یه سری چیز در اختیار ما نه. ما از این زبان حرف بزنیم، حرف خوب بزنیم یا حرف بد. یه مثال بزنم، در این هستی یه سری چیز اجباریه، درست مثل که خیابونا رو بدون اختیار شما خیابون کشیدن، تو خیابون تو کوچه ها لوله کشی کردن، اینا هیچ کس دست شما نیست، اما این لوله که اومده شیر آب اومده تو خونه شما، سر شیر دست شماست، میتونی شیر واکنی باید پول آب بدی، میتونی شیر ببندی مثلا کمتر بدی. ابر و باد و مه و خورشید و فلک مثل خیابون کشی لوله کشی دست ما نیست، اما حالی که خدا من آفریده، یعنی کسی از من